أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بیان حکم ربا که حرمت است و تقسیم ربا به ربای معاملاتی و قرضی، بیعی و قرضی، در شرایط حرمت بیع ربا بیعی امور مطرح بوده و هست که برخی از اونها ذکر شد. اولین شرطی که ذکر کردن این است که سمن و مسمن از سنخ مکیل و موزون باشند یک، و هم جنس باشند دو. به منظور از جنس هم جنس منطقی نیست، جنس عرفی است، یعنی هم نوع باشند، مثل این که هر دو گندم باشند، هر دو برنج باشند، یا هر دو طلا باشند، هر دو نقره باشند، یا که مکیل و موزونه. در خصوص بیع ربا بیعی گفتن جو و گندم یکی‌اند. حالا یا برای اینکه تعبد محض است یا برای اینکه یکی اصل دیگری بود در اصل پیدایشش، که در برخی از تعبیرات این است که چون یکی اصل دیگری است بنابراین این تعبد محض نخواهد بود. اون که اینها را آفرید و پیدایش اینها را مستحضر است، فرمود اینا یکی‌اند، یعنی یکی اصل بود و دیگری جزء فروعات اون پیدا شد. یه شبهه مستاقیه مرحوم صاحب جوار مطرح کردن، همون شبهه مستاقیه رو مرحوم آسفام سازم درم کنن. در بخش وسیع از فرمایشات مرحوم صاحب جواهر، مرحوم آسفام کازم موافقن، در بخش از فرمایشات مرحوم صاحب جواهر، مرحوم آسفام کازم موافق نیستن که نظر خودشون رو بیان میکنن. مرحوم صاحب جواهر در جلد 23 صفحه 338 و 339 به بعد این فروعات رو مطرح میکنه. جلد 23 صفحه 338 و صفحه 339 اون فرعی که مرحوم صاحب جواهر مطرح میکنن، مهم به این که ما دو تا فرع بیان و رشد داریم. اونه که اگر این جنس ها یعنی ثمن و مثمن جنسشون یکی بود، در اینجا ربا راه دارد. جنسشون دوتا بود، ربا راه ندارد. اما در بعض از موارد ما شک میکنیم که اینا هم جنس هن یا نیستن، از این همون پلاتین و طلا یا مثالهای دیگری که در فلزات این شبه بیشتر هست، در طعام و خوراکی ها این شبه کمتر هست. اگر شک کردیم که این پلاتین از جنس تلاس یا جنس دیگر، از نوع یا از نوع دیگر است، اینجا یا ربا جاریست یا ربا جاری نیست. مرحوم شیخ صاحب جوهر فرمودن به این که اینجا ربا جاری نیست، ما به عموم اصالت و به عموم اهل الله البیع و بالعقود و مانندون تمسک میکنیم. همین حرف رو مرحوم اسمم کاظم هم مطرح کرد. سلطه مرحوم اسمم کاظم در فقه برای اینکه خیلی بر جواهر مسلط بود، مکرر گفتن جواهر را مطالعه میکرد. غالب فرمایشات مرحوم اسمم کاظم مطابق با فرمایشات مرحوم صاحب جواهر است. شبهی که مطرح است این است که اینجا ما چیکار باید بکنیم؟ جا حلال است یا حرام است؟ خواستن مرحوم صاحب جواهر فرمودن که به عموم اولیه تمسک بکنیم، مثل اهل الله البیع و بالعقود و امثال ذلک، برای اینکه اون عمومات همه این اقسام را شامل می شود. اون مقداری که خارج شده است افراد متحد الجنس است. افراد مختلف الجنس خارج داخلن و افراد مشکوک هم داخلن. بعد این نقد را مطرح میکنه. مرحوم صاحب جواهر یه اصولی قوی بود، منتها اصول را تو فقه نوشت. بحث قوی و غنی از اصول را ایشون تو همون فقه مطرح میکنن. میفرمان به این که اگر شما بخواهید به این عام تمسک بکنید، این تمسک که به عام در شبهه مصداقیه خود عام است. چرا؟ برای این که درست است که طبق بعضی از نصوص اتحاد جنس معیار شد، ولی طبق بعضی از نصوص اختلاف جنس معیار شد. شما الان شک دارید که این جزء مختلف الجنس است یا متحد الجنس، چگونه می توانید به عموم تمسک بکنید؟ قبلن که همونطور که در بحث دیروز مطرح شد، قبل از اینکه این شبهه رو مطرح بکنن، میگن این تمسک به عام در شبهه مستاقیه خاص است، نه در شبهه مستاقیه عام. عام همه را شامل میشود، یعنی احل الله البیع که فرمود، اونجا که دو تا جنس یقینا متحدن اونجا را شامل میشود، اونجا که مشکوک الاتحاد است شامل میشود، اونجا که یقینا مختلفن شامل میشود، اونجا که مشکوک الاختلاف است شامل میشود. قدر متیقن از این موارد خروجی همون متحد الجنس است. در صورتی که جنس ها یکی باشد، از این عموم احل الله البیع خارج می شود، بقیه داخل در عموم است. این تمسک به عام در شبهه مستاقیه عام نیست و محضوری ندارد. اشکالی که مرحوم صاحب جبر مطرح می کند، که همون اشکال در فرمایشات مرحوم اسلام کاظم آمده است، این است که شما اینجا یه عام و خاصی درست کردید، گفتید این اتحاد در دلیل خاص ذکر شده، عام همه اینها رو میگیرد، و یه عامی دارید به نام اهل الله البیع، و یه خاصی دارید که اتحاد جنس باشه روا جایز نیست، تفاضل جایز نیست. لکه اینا از سنخ عام و خاص نیستن. اینها اگر شما خوب بررسی کنید، این نسبت ها فرق میکند. یه انقلاب نسبت ویژه است، نه انقلاب نسبت مصطلح. ما دو تا دلیل هم سطح داریم. اون عام فوق که اهل الله به از سر جاش محفوظه، دو تا دلیل هم سطح داریم که هیچ کدام عام دیگری خاص نیستن. یک دلیل میگوید که اگر این دو جنس متحد بودن، تفاضل جایز نیست، کم و زیاد جایز نیست. اگر مختلف بودن، تفاضل جایز است، کم و زیاد جایز است. اون روایت رو که قبلن هم مطرح فرمودن، الان باید اشاره بکنیم تا معلوم بشود که معیار سنجش ما این دو دلیل، این دو تا روایت است، نه اون عام و خاص. وسائل جلد 18 صفحه 144 باب 13 از ابواب روا، همین روایتی است که محمد ابن مسلم نقل کرده. در اون حدیث دارد از اختلف الشیئان فلا بأس به مثلین به مثل یدن به ید. اگر این ثمن و مثمن که هر دو مکیل و موزونن از دو جنسن، یکی برنج است یکی گندم، تفاضل جایز است. خب این روایت میگوید که از اختلف الجنسان تفاضل جایز است. اون روایات باب 15 فرمود اگر متحد باشن جایز نیست. پس ما عام و خاص نداریم، دو تا روایت داریم همسط، و یک موردی است که مشکوک الاندراج تحت کل واحد از دو تا روایت است. یک طایفه میگوید که از اختلف الجنسان تفاضل جایز است، یک طایفه میگوید از اتحد الجنسان تفاضل جایز نیست. مورد مشکوک که ما نمیدونیم این ثمن و مثمن متحدن یا مختلف، شبهه مستاقیه کل واحد از دو طرفن، نه مندرج تحت دلیل اتحادن، نه مندرج تحت دلیل اختلاف. ما عام و خاصی نداریم. اون عام که اهل الله البیع باشد، این جامع هر دو طایفه است. اونی که فعلا محل ابتلای علمی فقیه است، این دو طایفه از نصوص است که اینا همسان همان. دارد از اختلف الجنسان تفاضل جایز است، از اتحد الجنسان تفاضل جایز نیست. مورد مشکوک هم شبهه مستاقیه اتحاد است، هم شبهه مستاقیه اختلاف. ما عام و خاصی نداریم. تا شما بگید این شبهه مستاقیه خاص است، نه شبهه مستاقیه عام، و به عام توسل بکنیم، شبهه مستاقیه عام نیست، شبهه مستاقیه خاص است. این چهار یه پاسخ اجمالی مرحوم صاحب جواهر میدن. اون پاسخ رو مرحوم اسلام کاظم باز میکنن، میفرمان ما در اینجا، خب شما فرماشتون چی بالاخره؟ اینجا جایز است جایز نیست؟ مستشکل میگوید که ما در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول بحث به روایت است، مقام ثانی بحث به اصول و قواعد عامه است. به حسب روایت دستمون کوتاهه، ما عام و خاص نداریم تا شما بگید این شبهه تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص است، شبهه مصداقیه خاص است، برای اینکه این خاص دلیل منفصل است نه دلیل متصل، و به عام عنوان نمیدهد. ما یک اکرم العلمایی داریم، یک لا تکرم الفساق جداگانه داریم، نه اینکه اکرم العلماء الذین لا یکون فاسق فساقا، نه اینطور نیست. این اکرم العلماء چهار فرد شامل میشه: عالمی که مقطوع العدالة است، عالمی که مشکوک العدالة است، عالمی که مقطوع الفسق است، عالمی که مشکوک الفسق است، همه رو راه میشه اکرم العلماء. این که فرمون لا تکرم الفساق، اونا که معلوم الفسق است اونا رو شامل میشه، پس اونا خارج شدن و سه گروه موندن: اونا که یقینا عادلن یا مشکل عدالن یا مشکل فسقن داخلن. این که به او عنوان نمیده، نه هم اگر این خاص متصل باشه دلیل متصل باشه نه منفصل، و به عنوان بده وصف بشه برای او، برای موضوع موصوف میشه یا مقید میشه یا مرکب میشه که باید اعراض بکنه، در اینجا از اون قبیل نیست. پس ما به عام تمسک میکنیم. بعد شما اشکال کردید که ما دو طایفه داریم زیر مجموعه عام که دستمون از عام کوتاه است. یک طایفه میگوید اذا اختلف الجنسان تفاضل جایز است، اذا اتحد الجنسان تفاضل جایز نیست. مورد مشکوک ما شبهه مصداقیه کل واحد از این دو دلیل است، بهش کدام نمیشه تمسک کرد. پس هازا تمام کلام فی المقام الاول که درباره روایت و نصوص اولی بحث میکنند. وقتی دست ما از روایت کوتاه شد، باید به قواعد عامه و اصول اولی مراجعه کنیم. اصل اولی در معاملات هم فساد است. اصل اولی در معاملات فساد است یعنی چی؟ یعنی این مبیع قبلا مال بایه بود، این سمن قبلا مال مشتری بود، اینا یه گفتگوی کردن، نمیدونیم نقل و انتقال حاصل شد یا نه. استثاب میکنیم ملکیت مبی را لل بایه، استثاب میکنیم ملکیت سمن را لل مشتری، اثرش هم فساد معامله است. این که میگن اصل در معامله فساد است یعنی همین، استثاب ملکیت مبی لل بایه، استثاب ملکیت سمن لل مشتری، این میشه فساد. تا اینجا تو فرمان شده مرحوم صاحب جواهر بود اینا. بعد مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله با کمک گیری از سایر فرمانشات مرحوم صاحب جواهر می فرمان بسیار خوب. اولا در مقام اول این طور نیست. این اذا طرف الجنسان یجوز التفاضل، این دلیل منفصل است یک، چون متصل به عام نیست بو عنوان نمیدهد. دو، عام به همون عموم خود باقی. سه، اهل الله البه مرجع نهایی ماست. چهار، به مشکلی ما نداریم چون اماره در کار است، نسبت به اصل نمیرسید. اگر این راه را نپذیرفتید اصل اولی در اینجا فساد نیست. چرا؟ برای اینکه ما دو طایفه روایت داریم، اینا هم سطحن. یه فرد مشکوک الاندراج داریم که معلوم نیست تحت این طایفه مندرج است یا تحت اون طایفه مندرج. اصل اولی در اینجا فساد نیست. ما یه اسارت الهل داریم که دارد کل شئن لکه حلال حتی یتبنگ یعنی که حرام است. این اسارت الهل الان ما نمیدونیم این معامله حلال است یا حرام. قاعده کل شئن لکه حلال حتی تعرف انه حرام بینه، این هم حکم وضعی رو ثابت میکند، هم حکم تکلیفی رو، هم حلیت تکلیفی میاره که حلال است و معصیت نیست، هم حلیت وضعی میاره که صحیح است و باطل نیست. ما اگر به این قاعده کل شئن لکه حلال حتی تعرف انه حرام بعینه تمسک بکنیم، حلیت این معامله تکلیفا ثابت میشود معصیت نیست، وضعا ثابت میشود باطل نیست. با این جا برای استصحاب اثرات فساد نیست، جا برای استصحاب ملکیت مبی برای بایه و سمن برای مشتری نیست. ما به مراجعه اگر بگید نه این کل شیء لک حلال، حکم وضعی رو ثابت نمی کند. بحث ما در حکم وضعی است که آیا معامله صحیح است یا صحیح نیست. حکم تکلیفی رو ثابت می کند که این حلال است یا حرام. کل شیء لک حلال، فقط حکم وضعی تکلیفی رو صادر میکنه. من رو واسه هم کازی فهمت خیر، این حکم وضعی داره هم حکم تکلیفی، چون که حدیث رفع هم حکم تکلیفی داره هم حکم وضعی. اون فرمایش مرحوم شیخ که رفع مال المفرد مؤاخذه رو برمی‌داره، این تمام نیست. سید الاستاد امام رضوان الله علیه اینشون تقویت میکرد این فرمایش که حدیث رفع تکلیف و وضع هر دو رو برمی‌داره، برای اینکه وقتی که شارع مقدس می‌فرماد این شی نیست، اگر این اظهر آثارش روشن باشه که مهمترین آثارش چیست، این رفع میتواند به لحاظ اون اثر آثار اظهر آثار باشه. اما وقتی اظهر آثاری نیست، هر چی که نمیدونی خدا برداشت، چه چیزی مجوز آن است که کسی بگوید این شی نیست؟ رفع ما لا یعلمون، خود این شی برداشته شد. کی شما مصحح دارید؟ کی مجوز دارید؟ اون وقتی که همه، یعنی همه آثار او را بردارید که منزل عدمه، یا اکثر آثار او را بردارید که منزل عدمه. وقتی شما رفع را به خود شی نسبت میدید، رفع را که به حکمش نسبت ندادید، که رفع را به خودش نسبت دادید، گفتید اون چرا که نمیدانید برداشته شد، خطا برداشته شد، استقرار برداشته شد، اکراه برداشته شد، این یعنی چی؟ یا اظهر آثار باید داشته باشه که رفع به اون اظهر آثار توجه کنه، یا همه یعنی همه، جمیع آثارش وقتی برداشته شد این کل عدمه. اگه شما بیایید فقط یه گوشه حکمش بردارید، اینی که نمیگن این کل عدمه، که لسان این حدیث رفع این است که شما چیزی را که نمیدونی یا اشتباه کردی این کل عدمه، نه اینکه رفع بعض و آثارهی، رفع ما لا یعلمون، رفع الخطا، رفع السهو. وقتی اسناد رفع به خطا و سهو و نسیان و استرار و اکراه و ما لا یعلمون جایز است، یا کل آثارش برداشته بشه یا اکثر آثارش برداشته بشه. بنابراین از حدیث رفع ما میفهمیم هم حکم تکلیفی برداشت شد، هم حکم وضعی برداشت شد. مرحوم اسماعیل غازی هم رو همین نظر میفرماد، به اینکه از حدیث رفع حکم تکلیفی برداشت میشه، هم حکم وضعی برداشت میشه. لذا در مسئله شرط، شک در شرطیت، شک در جزئیت، ما اگه شک بکنیم که فلان چیز جزء نماز است یا نه، شرط نماز است یا نه، فحص بکنیم، بعد الفحص دلیل پیدا نکردیم، با حدیث رفع مال علمون بگیم جز نیست، شرط نیست. پس همونطور که تکلیفی رو برمیداره، حکم وضعی رو هم برمیداره. اینجا ما نمیدونیم، فحص کردیم، دیدیم به این که معلوم نیست که این یک جنس است یا دو جنس، اتحادی نو دارن یا اختلاف نو دارن، حرمتش برداشته میشه، بطلانش هم برداشته میشه. ما فحص کردیم، این شبهه حکمیه است. اون بخشش هم که موضوعیه بود تحقیق کردیم و بررسی کردیم، به جایی نرسیدیم. حدیث رفع میگه که چیزی رو که نمیدونی شارع برداشت، یعنی تکلیفا حلال است، وضعا صحیح است، این معنی حدیث رفع. اون کل شیء لک حلال هم همین. بر فرض بیاییم رو فرمایش مرحوم شیخ قبول بکنیم، بگیم رفع ما لا یعلمون ناظر به رفع مؤاخذه است، یا کل شیء لک حلال ناظر به رفع، ناظر به حلیت تکلیف است، هیچ کدوم ناظر به امر وضعی که صحت و امثال زارک باشه نیستن، بازم نوبت به اصالت الفساد و استصحاب ملکیت مبیع للبایع و ثمن للمشتری نمیرسد. چرا؟ برای اینکه ما دستمون در مقام اول از روایت کوتاه شد، برای اینکه به زعم شما ما عام و خاص نداریم، دو تا خاص داریم، همسد و این مورد محل بحث مشکوک الاندراج تحت کل واحد است به زعم شما، و کل شیء حلال هم حکم وضعی رو نگرفته به زعم شما، رفع ما لا یعلمون هم حکم وضعی رو نگرفته به زعم شما، ولی این رو قبول دارید که رفع ما لا یعلمون حکم تکلیفی رو برمیداره، حرمت برمیداره، این که قبول دارید. کل شیء لک حلال حرمت هم برمیداره، این که قبول دارید، این که درش تردیدی نیست. همین که این مقدار را قبول کردید، باید از اون مطلب دست بردارید که بگید مرجع ما اصالت الفساد است. چرا؟ و اینکه ما اینجا دو تا امر داریم، دو تا اصل داریم، دو تا قاعده داریم، یکی حاکمه به دیگری محکوم. اونی که محکوم است شما بهش تمسک کردید، اونی که حاکم است ازش غفلت کردید. اون اصلی که محکوم است اون اصالت الفساد است. شما گفتید به اینکه ما استحساب میکنیم ملکیت مبی للبایه، استحساب میکنیم ملکیت ثمن للمشتری. خب چرا استحساب میکنید؟ برای اینکه شک دارید، نمیدونید این حلال است یا حرام دیگه. چون شک دارید که آیا رباست که حرام باشد یا ربا نیست که حلال باشد، چون شک در حلیت حرمت دارید به استثناء مراجعه کردید. اگر ما یک اصلی داشته باشیم که این شک را از شما بردارد، شما را عالم بکند، باز جا برای استثناء است. ما یک سببی داریم، یک مسببی داریم. چرا شما استحساب میکنید اینجا ملکیت مبی للبایه و ثمن للمشتری؟ سبب شک شما چیه؟ چون شک دارید که آیا این حلال است یا حرام دیگه. گفتید نمیدونیم که این جنسان یکی هن تا بشه حرام، یا مختلف هن تا بشه حلال. چون شک در حلیت و حرمت دارید و دستتون به زعم شما به جایی نرسید، استحساب میکنید. ولی دست ما بازه. این کلوش این لکه حلال میگه این حلال است، رفع مالای علوم میگه این حلال است. شما رو نمیدونید که پلاتین رو با این طلا خود معامله بکنید حلال است یا حرام؟ رفع مالای علوم میگه حلاله، کلوش این لکه میگه حلاله. شما که میگید ما استحساب میکنیم برای اینکه شک در حلیت و حرمت دارید، تنها مشکل دیگه ندارید که حلیت رو به وسیله این اصل اصالت حل میشه با رفع مال علم حلال میشه. ایرا که همه پذیرفتیم که اگر ما دو تا اصل داشته باشیم، یکی حاکم دیگری محکوم، با جریان حاکم نوبت به محکوم نمیرسد. با جریان کل شئ لک حلال ثابت میشود که این حلاله. با جریان با اجرای رفع مال علم ثابت میشود این حلاله. وقتی حلال شد شما چی میخواد حساب بکنید؟ اینو یه کار حلالی کردن، یعنی طلا رو با پلاتین خرید و فروش کردن، یه قد اضافه گرفتن. شما در حرمتش شک داشتید، بعد به حساب که دید فساد را، حرمتش با رفعه برداشته شد، با کلش این حلال برداشته شد. بنابراین جا برای چرا؟ اختلاف هم دلیل میخواد، اختلاف هم دلیل میخواد. هر دو امر وجودیه دیگه، یکی سابقه عدم ندارن که. آیا اینا دو جنسن یا یک جنسن؟ هیچ کدوم سابقه عدم ندارن، هیچ کدوم عدمی نیستن تا ما عدمی بکنیم. هر دو امر وجودی هن. طلا هم یک نوع از پلاتین، هم یک نوع فلون میوه، هم یک نوع از فلون میوه، هم یک نوع. یکی پیوندی، یکی اصلی. آیا این هم، آیا توت فرنگی با توت درختی اینها یک نوع ان؟ اگه 2 کیلو از اون رو دادن 3 کیلو از این گرفتن بشه ربا و حرام، یا یک نوع ان؟ این چیه اینا؟ حالا یکی پیوندیه، یکی اصلیه، یکی این. اگر ما هر دو امر وجودیه، چیز کدوم عدمی نیستن تا اینکه ما بگیم اصل آن است که. پس بنابراین من رو مصمم کازم در بخش وسیع از اینها فرماشات مرحوم صاحب جواهر میپذیرن. در یه جا نقد دارن که اون هم فرماش مرحوم صاحب جواهر ذکر میشه، بعد فرماش مرحوم اسلام کاظم که نقد کردن اون هم بعد ذکر میشه. پس بنابراین بحث در دو مقام است. از در مقام اول اونا فرمودن به این که ما دو طایفه روایات داریم همسد، و این مورد محل بحث مشکور اندراج تحت این هاست. پاسخش این بود که نه، ما دو طایفه روایت همسد نداریم، یه عام داریم یه خاص. این طایفی که دارد اذا تلف الجنسان معامله ابن ندارد، این موافق و عام است. اولا دلیل منفصل است، ثانیا و عنوان به عام نمیدهد، ثالثا عام به عمومش باقی است، رابعا پس نسبت منقلب نشد. و اگر این مال جهت اولا، در جهت ثانی که شما فرمودید بین که حالا که دستمان از روایات کوتاه است، مرجع اصالت الفساد است، میگیم نه، مرجع اصالت الفساد نیست، مرجع اصالت الحل است، مرجع رفع مالای علمون است و اینا خودشون مستقیماً هم حکم تکلیفی را که حرمت باشه برمیدارن، هم حکم وضعی را که بطلان باشه برمیدارن و برفرض که حکم تکلیفی را بردارن، حکم وضعی را برندارن، اصل سببه مسببیه، اون سبب حاکم است بر این، اصل سببی حاکم است بر اصل مسببی، جا برای جریان اصل مسببی نیست. این روایت رو که گرچه قبلا هم خونده شد، حالا باز برای این که خوب تو بحث یا تقریر خوب ملاحظه فرمایید، روایت اختلاف جنسین در صفحه 144 است که از اختلاف الشیئان فلا بأس به مثل، اینه به مثل، این در باب 13 است و در باب 15 روایات فراوانی بود که دارد که از دوست مبارک امام صادق سلام الله علیه است که حضرت امیر سلام الله علیه اجازه نمیداد که دو پیمانه از خرمای مدینه را بدن، یک پیمانه از خرمای خیبر بگیرن، چون خرمای خیبر بهتر از خرمای مدینه بود، برای اینکه اینا هم جنسن و حضرت امیر هم کراهت داشت. بعد تفسیر کردن که حضرت امیر سلام الله علیه از حلال کراهت ندارد، یعنی این کار حرام است، رواست. روایت اول این باب اینه، روایت دوم این باب اینه، روایت سوم و چهارم این باب اینه. این روایت چهار تا روایت داره، این باب چهار تا روایت داره که غالبش مضمونش همین است که اتحاد جنس محور رواست، که اگر جنس دو جنس یعنی سمن و مسمن یک نوع بودن، ربا در اینجا هست. روایت باب 13 میگوید که اگر بخواد حلال باشد باید اختلاف جنس باشد. پس طبق اون روایت معیار حلیت اختلاف جنس است، طبق روایات باب 15 معیار حرمت اتحاد جنس است، فرد مشکوک مندره، مشکوک الاندراج ده این دو طایفه است. اگه ما توانستیم به عام فوق مراجعه کنیم که حب حلیت است، نشد به مقام ثانی که رسیدیم، اصل اصالت الحل از یک سو، رفع مالای علم از یک سو، که اینا عهده‌دار هر دو بخشن، یعنی هم حلیت و هم حکم تکلیفی، و اگر نشد چون اصل سبب مسببیان حکم تکلیفی را ثابت بکند و حکم وضعی به تبع او حل می شود. الحمدلله.